حال پرسش این است که عمر خیام چگونه به شهرت و اهمیت ادبی گسترده و کم نظیری که امروزه در سرزمین خود ایران و در جهان برخوردار است دست یافت. به عبارت دیگر، خیام شاعر چگونه کشف شد و اندک اندک از خیام ریاضیدان و فیلسوف پیشی گرفت. سده 19 میلادی، سده آشنایی جدی اروپا و به ویژه بریتانیا با آسیا و خاورمیانه و از جمله ایران، زبان فارسی و آثار ایرانی بود. هرچند که در 1832 زبان انگلیسی در هند رسماً جایگزین زبان فارسی به عنوان زبان رسمی شد، با این حال دانستن فارس زبان فارسی و آشنایی با ادبیات و دانش ایرانی همچنان بر اعتبار خود باقی بود و در سطح اشراف و دربار انگلیس امتیازی انکار ناپذیر به شمار می رفت. در سال 1810 سر گور اوزلی OUSELEY از اشراف انگلیس که زبان فارسی را خوب می دانست و به خوبی صحبت می کرد و با تاریخ و فرهنگ ایران آشنایی کامل داشت، از طرف جورج سوم پادشاه انگلستان با عنوان وزیر مختار به دربار فتحعلی‌شاه اعزام شد. سفیر تازه از برادر بزرگتر خود سر ویلیام اوزلی خواهش کرد که به عنوان منشی مخصوص همراه او سفر کند. البته این خواسته بی دلیل هم نبود، چرا که ویلیام در آشنایی با ایران و زبان فارسی از برادر کوچکتر خود نه تنها چیزی کم نداشت، بلکه نام و آوازش حتی بسیار بیش از او. سفر 5 سال طول کشید و زمانی که دو برادر در 1815 به انگلستان بازگشتند، در میان اشیا و آثار گرانبهایی که از ایران با خود برده بودند، دو مجموعه نفیس از نسخه های خطی بود که آن دو به طور جداگانه از شهرهای ایران و هند فراهم آورده بود. حدود 20 سال بعد در 1843 مجموعه نفیس ویلیام پس از درگذشتش به کتابخانه بادلین دانشگاه آکسفورد فروخته شد و مجموعه نفیس گور هم چند سال بعد به همان کتابخانه اعطا شد. در یکی از روزهای بهار 1856 ادوارد بایلز کاول، فارغ التحصیل رشته شهرشناسی دانشگاه آکسفورد، در حین مرور نسخه های خطی فارسی مجموعه ویلیام اوزلی در کتابخانه بادلین به کتاب خطی کوچکی برخورد که رباعیاتی با خط خوش بر آن نوشته شده بود و عنوان کتاب هم رباعیات حکیم عمر خیام بود. نسخه در سال 865 هجری قمری در شیراز نوشته شده بود. این نسخه خطی هنوز هم قدیمی ترین نسخه دستنویس رباعیات خیام در جهان. کابل با خواندن چند رباعی از نسخه خطی سخت مجذوب اون میشه و تصمیم میگیره از متن آن نسخه‌ای برای خودش رونویسی کنه. این نسخه هم امروز در کتابخانه بادلین نگهداری میشه. چند ماه بعد کاول مأموریت یافت به عنوان استاد تاریخ و رئیس کالج سانسکریت چند سال آینده را در کلکته بگذراند. ضمن انجام کارهای پیش از سفر به نظرش رسید که بد نیست نسخه رونویس شده خود را به رفیق حجره و گرمابه و گلستانش ادوارد فیتزجرالد بفرستد تا اگر بخواهد به ترجمه آن بپردازد. فیتزجرالد که در اون زمان تقریبا مرد 50 ساله بود و زبان فارسی را نزد استاد خود یاد گرفته بود و چند سال پیش از اون مثنوی سلامان ابسال جامی را ترجمه و به هزینه خود چاپ کرده بود، اما با استقبال چندانی از طرف اهل مطالعه روبرو نشده. دلیل ناکامی او در مورد این ترجمه هرچه باشد قطعا این نبوده که در خواندن متن فارسی و ترجمه آن به انگلیسی شاعرانه فاخر و زیبا و دلپذیر ناتوان بوده، چرا که تحصیل کرده دانشگاه کمبریج بود، دانش وسیعی اندوخته بود، به ادبیات انگلیسی و اروپایی تسلط کامل داشت و زبانهای فارسی و عربی و عبری و لاتین و یونانی را خیلی خوب می دانست و در میان شاعران و نویسندگان زمان خودش هم معاشری محبوب به شمار می رفت. فیتزجرالد به محض دریافت جزوه کوچک اشعار عمر خیام برانگیخته شد و بلافاصله به ترجمه رباعی ها پرداخت. تردیدی نیست که گیرایی مضمون رباعی ها و نحوه بیان آنها در انگیزش او برای ترجمه سهمی داشته، اما احتمالا عوامل دیگری هم دخیل بودند، از جمله این که به تازگی از همسرش جدا شده بود و تنهایی آزاردهنده‌ای رنجش می‌داد. و در نتیجه به نظر می رسد که شرایط برای سرودن یک منظومه شاعرانه به منظور بیان حسیات عاطفی گرانبارش کاملا فراهم شده باشد. در طول چند ماه بعد فیتزجرالد نزدیک به 35 رباعی از جزوه کوچک رباعیات خیام رو در همان شکل رباعی یا به اصطلاح لاتین مصطلح در زبانهای اروپایی کواترن، چهار پاره، به شعر انگلیسی ترجمه کرد و در این میان متن رونویس شده از نسخه خطی دیگری از کول از کلکته به دستش رسید و ترجمه را غنی‌تر ساخت. تا سال 1858-75 رباعی ترجمه شده و فیتزجرالد کل متن ترجمه را به صورت منظومه‌ای تنظیم کرده بود که مضمون‌های محتوای آن از صبحگاه یک روز آغاز می شد و به شامگاه همان روز پایان می یافت. خورشید کمند صبح بر بام افکند، کیخسرو روز مهره در جام افکند، می خور که ندای عشق هنگام سحر آوازه اشربو در ایام افکند. Wake for the sun who scattered into flight the stars before him from the field of night, and lo the hunter of the east has cut the sultan's turret in the shaft of light. و رباعی پایانی چون عهده نمی شود کسی فردا را، حالی خوش دار این دل پر سودا را، می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را. Yon rising moon that looks for us again, how oft hereafter she will wax and wane, how oft she hereafter rising look for us through this same garden and one for vain. ضمناً باید یادآوری کرد که ترجمه فیتزجرالد برگردان واژه به واژه و مصرع به مصرع رباعی های خیام نیست، بلکه به جز چند مورد همه رباعی هایی رو که در دسترس داشته در به اصطلاح مخلوط کن بلندر زبان انگلیسی ریخته و رباعی هایی از نو سروده است که در آنها به بیان خیامی دستی از یک رباعی آمده و پایی از یک رباعی و سر و شانه ای از یک رباعی دیگر. در سال 1859 تقریبا 3 سال پس از دریافت متن فارسی منظومه شمسی، منظومه انگلیسی، رباعیات خیام بالاخره آماده انتشار بود. فیتزجرالد کتاب را بدون آوردن نام خودش به عنوان مترجم با هزینه شخصی در 250 نسخه و در قطع کوچک چاپ کرد. 40 نسخه برای خودش نگه داشت تا به دوستانش هدیه کند و 210 نسخه را در اختیار برنارد کوارچ کتاب فروش آشنای خود گذاشت تا به مشتریان خود عرضه کند. و در نامه همراهش هم نوشت: امیدوارم اگر عمر خیام سودی هم نصیبتان نکند، دست کم ضرر و زیانش زیاد نباشد. انتشار ترجمه فیتزجرالد همزمان بود با انتشار چند اثر معروف دیگر، از جمله کتاب در باب آزادی On Liberty از جان استوارت میل و کتاب منشأ انواع The Origin of Species از چارلز داروین، که به گفته نورتروپ فرای دانشمند کانادایی در واقع چارلز داروین کوپرنیک از عصر ویکتوریا قلمداد می شود و به همان اندازه دورانساز و تاثیرگذار است. به این دلیل یا به هر دلیل دیگر کتاب فیتزجرالد در کتاب فروشی کوارچ ماه‌ها خاک خورد و بی مشتری ماند و چند نسخه از آن هم در اسباب کشی کتاب فروشی به محل جدید گم شد. کوارچ قیمت کتاب را از 3 شیلینگ چند بار کاهش داد و سرانجام هم به بهای 1 پنی در جعبه بیرون کتاب فروشی گذاشت تا شاید از دستشان خلاص شود. از تصادف روزگار یک روز گذار ویتلی ستوکس سردبیر روزنامه ساتردی ریویو به کتاب فروشی کوارچ افتاد. ستوکس به محض دیدن کتاب و خواندن چند رباعی احتمالاً به همان اندازه مجذوب آن شده بود که ادوارد کول با دیدن نسخه فارسی رباعیات. حاصل آنکه چند نسخه از کتاب را به قیمت هر نسخه 1 پنی خرید و دوست به دوستان خود که شاعران، نویسندگان و استادان معروف ادبیات انگلیسی بودند هدیه کرد. این گروه از بزرگان ادب انگلیس به پیش رافائلی ها معروف بودند. دانته، گابریل، روزتی، الگرنون، سوینبرن، ویلیام موریس، ادوارد برن جونز و جان راسکن. تقریبا همه ترجمه را پسندیده بودند و چندی بعد خودشان هم چند نسخه از کتاب خریدند و به دوستان دیگرشان هدیه کردند و از جمله در سوینبرن در خاطرات خودش می‌نویسه که چند روز بعد وقتی رفتم یک نسخه دیگر بخرم، کتاب فروشی قیمتش رو بالا برده بود. ظاهرا متوجه شده بود که چند تن از دوستان مشتری جدید نسخه های مانده ترجمه فیتزجرالد. در 1865، 6 سال بعد از چاپ اول، نسخه های آن تقریبا تمام شده بود و کوارچ به فیتزجرالد پیشنهاد کرد برای چاپ دوم آن اگر لازم باشد تجدید نظری در متن ترجمه بکند. فیتزجرالد ترجمه 35 رباعی دیگر را هم بر آن اضافه کرد و چاپ دوم کتاب شامل 110 رباعی و باز هم بدون نام مترجم با باهای 3 شیلینگ و 6 پنس در 1868 به بازار آمد. چارلز الیوت نورتون، نویسنده آمریکایی که نسخه ای از چاپ دوم رباعیات به دستش رسیده بود، در مقاله‌ای به معرفی و ستایش از ترجمه فیتزجرالد و مضامین شعر خیام پرداخت و از آن روز به بعد به شمار خوانندگان اثر افزوده شد تا اینکه در 1872 چاپ سوم با تغییرات فیتزجرالد و کم کردن تعداد رباعیات به 101 رباعی و این بار با نام مترجم منتشر شد. فروش کتاب در آمریکا بیشتر و بیشتر میشد تا جایی که فیتزجرالد آمریکایی ها را بهترین دوستان عمر خیام لقب داد. چاپ چهارم در 1879 و چاپ پنجم در 1889 چند سال پس از درگذشت فیتزجرالد به بازار آمد. از آن سال تا کنون، یعنی در طول 128 سال گذشته، رباعیات خیام نزدیک به 700 بار به چاپ رسیده، به تقریبا تمام زبانهای زنده جهان ترجمه شده و شمار کتابها و مقاله هایی که در باب خیام و فیتزجرالد نوشته شده از مرز 3000 گذشته. کلوب خیام در انگلستان و آمریکا از اوائل سده بیستم تا کنون معروف در این کلوب ادبی جهان انگلیسی زبان بوده. به گفته جان یوحنان، پس از درگذشت فیتزجرالد در 1883، کتاب او با نسلی سر و کار داشت که دیگر فرزندان زمانه ای نبودند که آن ترجمه را تولید کرده بود، بلکه فرزندان زمانه ای بودند که ترجمه او در شکلگیری آن به میزان زیادی تأثیرگذار بوده است. اخبار معروفیت خیام شاعر و ترجمه فیتزجرالد از رباعی‌های او ظاهراً در اوائل سالهای 1300 یعنی 1921 میلادی به سرزمین اصلی او ایران هم رسید و سبب کشف چهره شاعرانه این دانشمند سنتی شد که پیش از آن در ردیف فارابی و بیرونی و رازی و خوارزمی و ابن سینا شناخته می شد. شاید هم ایرانیان یکی دو دهه پیش از آن از آوازه خیام و محبوبیت مترجم انگلیسی او باخبر شده بودند، اما به دلیل درگیری های سیاسی و بحران های اجتماعی و جنبش مشروطیت فرصت پرداختن به او هنوز دست نداده بود. ظاهراً اولین کتابی که درباره او چاپ شد ترانه‌های خیام نوشته صادق هدایت بود که در 1302 منتشر شد. از آن سالها تا کنون در طول 90 سال گذشته کتاب‌ها و مقاله‌های فراوان در باب خیام تألیف و رباعیاتش به صورت‌ها و قطع‌های گوناگون نفیس و غیر نفیس به چاپ رسید. ازرا پاند شاعر آمریکایی دیگه اوائل قرن بیست در کتاب خودش الفبای مطالعه آثار ادبی برای خوانندگانش پرسشی رو محض تمرین مطرح میکنه به این مضمون که بگردید پیدا کنید که چرا کتاب رباعیات ترجمه فیتزجرالد پس از مدت ها خاک خوردن و نادیده گرفته شدن در قفسه کتاب فروشی ناگهان به این همه چاپ های فراوان رسیده. رابرت مارتین، یکی از پژوهشگران خیام و فیتزجرالد، پس از نقل این نکته از ازرا پاند میگوید پاسخ من این است که همیشه معجزه‌ای لازم است تا یک اثر ادبی برجسته مورد استقبال عموم قرار گیرد. پیش از اشتهار جهانی مولوی یا به اصطلاح غربیان رومی در این چند دهه اخیر، ترجمه فیتزجرالد معروفترین و پرخواننده ترین ترجمه یک اثر ایرانی در جهان بود که به گفته مسعود فرزاد پس از ترجمه کتاب مقدس در عصر کینگ جیمز که خودش نمونه فصاحت شمرده می شود زیباترین و مشهورترین ترجمه در زبان انگلیسی است. چارلز الیوت نورتون در معرفه کتاب فیتزجرالد در 1869 گفته بود پیام عمر خیام صرف نظر از منشأ بومی آن دارای ارزش و اعتبار و کاربردی جهانی است. سنت آگوستین در کتاب اعترافات خود به بحث زمان پرداخته و زمانهای گذشته و حال و آینده را مورد تحلیل قرار داده است. اساره حرف آگوستین اینه که از سه وجه زمانی گذشته و حال و آینده، زمان حال مرکز ثقل خط زمانه. گذشته تنها به صورت خاطره یا تاریخ تجلی میکنه و آینده تنها به صورت امید یا انتظار، و این هر دو در خدمت تجربه حسی زمان حالند. سه شاعر بزرگ ما این سه جنبه زمانی و اهمیت این سه مفهوم مرتبط با آنها را در قالب سه جهانبینی شاخص برجسته و جاودانه کردند. فردوسی در شاهنامه‌اش به گذشته یا حافظه تاریخی ما پرداخته، خیام در رباعیاتش به زمان حال و اهمیت تجربه حسی ما از لحظه تأکید ورزیده، و حافظ در غزلیاتش توجه ما را به زمان آینده و نقش امید در حیات روزمره فراخوانده است. درباره فردوسی و حافظ باید جداگانه سخن گفت، اما در باب حالگرایی خیام تنها به اشاره بر یک نکته اکتفا میکنم و سخنم را به پایان میبرم. پرسش این است که چه عواملی اهمیت درک زمان حال را در ذهن خیام برجسته ساخته بود؟ به نظر میرسد دو عامل در این میان نقش سازنده تری دارد. یک، مشغله و دغدغه ذهنی طولانی او با پدیده زمان و اندازه‌گیری آن با روش‌های علمی و تنظیم دستگاه کاربردی آن به صورت تقویم. به عبارت دیگر، خیام در تنظیم تقویم جلالی به واقعیت آنچه آگوستین توصیف کرده بوده به تجربه عینی پی برده بود و متوجه شده بود که گذشته و آینده چیزی نیست جز برش‌هایی از لحظه‌های حال محسوس که بخش بندی شده‌اند و به صورت واحدهای زمانی قابل محاسبه و اندازه‌گیری مانند ثانیه و دقیقه و ساعت و روز و هفته و ماه و سال و صد و هزاره عرضه می شوند. دوم، تربیت ذهنی او در چارچوب علوم دقیقه یا علوم محض، exact sciences، مانند ریاضیات، فیزیک، شیمی و نجوم، که همواره در تجربه و عمل مبتنی بر زمان حالند، نه گذشته و آینده. و به همین دلیل در جمله‌بندی های گزاره هایشان همیشه از فعل مضارع استفاده می شود. دو به اضافه دو می شود چهار، نه شد یا خواهد شد. آب در 100 درجه به جوش می آید، نه آمد یا خواهد آمد. بدین ترتیب میتوان گفت که در این ساحت از تجربه عملی یا علمی، خیام جهان و طبیعت را در وجه مضارع میدید، Nature in present tense، و در نتیجه توصیه میکرد که بهتر است بکوشیم تا فعلهای زندگی خود را در وجه مضارع صرف کنیم. حال اگر از خود بپرسیم که این شیوه نگرش و جهانبینی خیامی یعنی اهمیت درک ملموس و غنیمت شمردن زمان حال در شرایط فعلی فرهنگی و اجتماعی، چه به صورت بومی و چه به طور جهانی، امروزه چه فایده هایی برای عصر ما و نسل های ما در خود دارد، شاید پاسخ این باشد که همان که برای نسل های خود وی داشت. اینکه مخاطبانش بپذیرند که آنچه خمیرمایه زندگی بیرونی و درونی ماست، تجربه ها و کنش های اینجا و اکنونی ماست. The present is a present for us to from heaven. Let us cherish it by making the best of it. Think in this battered caravanserai, whose doorways are alternate night and day, how Sultan after Sultan with his pomp abode his hour or two and went away. Ah, my beloved, fill the cup that clears today of past regrets and future fears. Tomorrow, why tomorrow I may be myself with yesterday's 7,000 years. این کهنه رباط را که عالم نام است، آرامگاه ابلق صبح و شام است، بزمی است که وامانده صد جمشید است، قصری است که تکیه‌گاه صد بهرام است. ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم نقد را غنیمت شماریم. فردا که از این روی زمین درگذریم، با 7,000 سالگان سر به سریم. ممنون. Thank you.